بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بعد از بیان امهات مباحث اعتقادی، العلومی که ضرورت داره یک شیعه امیرالمؤمنین، یک مؤمن یاد بگیره، بحث اخلاق. ریشه اخلاق به طور کلی به حسن و قبح عقلی و ذاتی میرسه. اینه که خداوند در وجود همه کس قرار داده که عقل هر عاقلی میفهمه که عدل خوبه، ظلم بده، خیانت بده. خب پس بسیاری از امهات اخلاقی رو که بررسی میکنیم برمیگرده به همین حسن و قبح عقلی که عقل اینو درک میکنه. دروغ بد، خب این به حسن و قبح عقلی همه میشه. غیبت، میفهمه که ظلم به غیره بده. تهمت، ظلم به غیره بده. سخنچینی، ظلم به غیره بده. تکبر بده. عجب بده. حسادت بده. تمام اینها به طور اکثر برمیگرده به حسن و قبح عقلی. قسمتی هم که در آیات و روایات مسائل اخلاقی رو بیان کردن. پس اگر یک نفر بخواد اخلاقی زیست کنه، باید به پیام حسن و قبح عقلی خودش عمل بکنه و نیز آیات و روایات هم به طور اکثر در تذکر بر اون حسن و قبح عقلی اومده که اعمال خوب یا بدی که به اونها برمیگرده و قسمتی از اونها هم که در آیات و روایات توضیح داده. و نیز اینکه چگونه یک نفر بتونه غالب بشه بر صفات رذیله، تزکیه نفس بکنه، نفس اماره به سوی خودشو مهار بکنه. وقتی حرکت عقلانی و حرکت وحیانی، حرکت دینی داشته باشه، تعارض پیدا میکنه با نفس اماره. اینجا نفس اماره رو باید بایکوت بکنه، کنار بذاره و کم به کم صفات خوب رو در وجود خودش زنده بکنه، ملکه بشه، تکرار بکنه که این ملکه بشه. گاهی اوقات یک کار خوب وقتی 40 روز مداومت به اون باشه، ببینه که اون یه ملکه انسان میشه، جزء زندگی انسان قرار میگیره. پس یکی از این علوم بحث علم اخلاق. علم دوم علم فقه اصغر یا احکامه. بایدها، نبایدها، ایدئولوژی هایی که در اسلام بیان کردن در موضوعات مختلف حکم دارن. اموری از واجبه، اموری از ترکش لازمه. اولی انجامش واجبه، دومی ترکش لازمه. اموری از مستحب بهتر انجام میشه، اموری از کراهت داره بهتر ترک بشه و اموری از که مباح بود و نبودش فرقی نمیکنه، انجام بدی یا ترک بکنی فرقی نمیکنه. خب ما در احکام داریم که مثلا میگن 10 فرعه: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد. خب تمام اینها در خصوص احکام و برای یک مؤمن بعد از اینکه ایمان به خداوند آورد، ایمان به اسلام آورد، باید پایبند به دستورات اسلام میشه که گاهی اوقات عمل به دستورات باعث میشه یقین این فرد بالا میره، ایمان این فرد قوی میشه. خب حالا آیا این احکامو ما با عقل فی حد نفسه میتونیم درک بکنیم؟ حرمتشو، قسمتشو میتونیم، اما خیلی هاشو درک نمیکنیم. خب آیا عقل درک نمیکنیم یعنی عقل میگه چیز بدیه؟ نه، عقل نمیگه چیز بدیه، عقل نظر نداره. اما چون با این عقل به این شر رسیدیم، به این وحی رسیدیم، به این کتاب الله کتاب الله رسیدیم، به فرمایشات معصومین رسیدیم، این خود عقل میگه تابع این نصوص دینی باش. مثلا چرا نماز صبح دو رکعته؟ چرا در نماز باید به این کیفیت خاص اول قیام بکنیم، نیت بکنیم، قیام بکنیم، بعد رکوع بریم، بعد سجده بریم، بعد خب در رکعت دوم تشهد و سلام؟ چرا؟ عقل میفهمه اینو؟ نمیفهمه. چرا نماز مغرب سه رکعته، نماز عشا چهار رکعته؟ چرا؟ نمیدانه. چرا روزه‌ای که میخوای بگیری در این تایم خاص باید باشه؟ چرا خمس باید بدی، یه پنجم بدی؟ چرا یه چهارم ندی؟ چرا یه ششم ندی؟ نمیدانه. چرا زکات به این صورته؟ یعنی زکات میخوای بدی 40 تا گوسفند یکی باید بدی، دو تا گوسفند نباید بدی، یا 60 تا گوسفند یکی نه؟ چرا؟ در احکام نجاسات چرا سگ نجسه؟ چرا خوک نجسه؟ یعنی دست خیس باید بزنی بهش آب بکشی؟ نمیدانیم. عقل میتونه حکم بکنه، عقل نمیتونه حکم بکنه. حالا بعضیا دنبال اینا هم لازم علمی اثبات بکنن، میگن نگاه چنان میکروبی هستش در وجود سگ، در دهان سگ، در خوک چنین و چنان، به این خاطر گفته که نجسه. مثلا نه، چون ممکنه این میکروب ها در موجود دیگه هم باشه که موجود نجس العین نباشه. پس این که ما همه احکام رو بخوام از لحاظ علمی و عقلی اثبات بکنیم کار نادرستیه. اقتضای تعبد اینه که وقتی رسیدیم که این کتاب کتاب اللهه، فرمایشات خداونده و این فرمایشات نبی اکرم و اهل بیت ایشان هستش، حالا چه عقل ما حکم بده، چه علم بهش برسه چه نرسه، همین که بگه کفایته، این میشه تعبدی عاقلانه، تقلیدی مبرهن. یعنی قبلا با برهان اصل اون منبع اثبات شده، حالا بحث سر اینه که چرا واقعا این سگ نجسه؟ نمیدانیم. چرا احتمالاتی میشه داد به این دلیل به این دلیل، ولی به صرف قاطع میتوانیم بگیم که این دلیلش اینه، این میکروب اینجاست؟ خیر، نمیدونه. لذا در بحث احکام بحث تعبدی عاقلانه، تعبدی عقلایی مطرحه. خب الان مثلا تونستیم بگیم که این گوشت خوک چرا خوردنش اشکال داره، یا ماهی که فلس داره میشه خورد، ماهی که پولک و فلس نداره نمیشه خورد. چجوری میخوام اثبات بکنم؟ اصلا گیرم الان علم بتونه جهتش رو مشخص بکنه 100 سال قبل چیز، چون علم بهش نزدیده نباید انجام میدادن. چرا؟ دیگه تعبده. وقتی تعبدی عقلایی بشه اینجا باید مطیع باشه، باید چنین چیزی انجام بده. عقل امکان میگه، میگه بله ماهی فلسدان ممکنه حلال گوش باشه، بشه گوشتشو خورد یا نشه گوشتشو خورد، گوشت خوکو بشه خورد یا نشه خورد، عقل حکم نداره. علمم چه بسا نتواند علت نجاستشو استفاده بکنه، ضرر داره. خب خیلی چیزها ضرر داره، مگه حرامه؟ پفک ضرر داره، چیپس ضرر داره، مگه خوردنش حرامه؟ مگه هر چیزی که ضرر داره، ضرر حالا سبک جزئی باشه موجب حرمتش میشه فقط. قطعا خداوند متعال از اینکه یه چیزی رو واجب کرده حرام کرده مصلحتی بوده، جهتی بوده، ولی خب به دست ما نرسیده. گاهی اوقات بعضی احکام و عللش رو گفتن. کتابی علل الشرایع در دو جلد مال مرحوم شیخ صدوقه قسمتی از احکام و دلیلش رو گفتن، آقا این چرا واجبه چرا حرامه، اینها رو گفتن. اما اون معصومه که اشراف و احاطه به حکم خدا داره، اما ما که چنین اشراف و احاطه‌ای نداریم که نمیدونیم که خدا بهش خاطر گفته این کارو انجام بده، اون کارو ترک کن، اینا رو که ما نمیدونیم. و چون چنین اشراف و احاطه‌ای نداریم، نمیتوانیم نسبت به کشفی که کردیم بگیم بله این چنینه این چنانه و بخوام بر اساس این حکم بدیم. پس اینم شد در ارتباط با فقه. حالا در ارتباط با فقه باید توجه داشته باشیم اصول اعتقادات تقلیدی نیست، یه نفر باید کار بکنه و باید اصول اعتقادات یه نفر از روی بصیرت باشه. اما در مورد احکام فقه اصغر، در غیر ضروریات و قطعیاتی که در ارتباط با احکام هستش، مثلا اصل وجوب نماز، اصل وجوب صوم، روزه، خمس، اینا یه بحثی نیست. اما در شقوقات اون در احکام ریزش چیه؟ اینجا یه فرد باید مجتهد باشه، یعنی خودش دین شناس باشه، روایات آیات رو دیده باشه و حکمو بتونه استخراج بکنه از منابع شرعی و وحیانی، یا اینکه از یک مجتهد اعلم، یعنی اونم در فقه از همه ملاتر، از همه باسوادتر توی کره خاکی، از اون تقلید بکنه. این میشه تقلید عقلایی، تقلید یک غیر متخصص از متخصص. پس در احکام، در غیر ضروریات و قطعیات، لازمه که یا یک نفر مجتهد باشه یا بتونه از یک مرجعی رو پیدا بکنه که اون با سوادتر از همه تحقیق بکنه در بین علما، ببینه کی از همه ملاتر با سوادتر، اونم در فقه باشه و اونو به عنوان مرجع تقلید خودش انتخاب بکنه، توضیح مسائلشو بگیره، به احکام رجوع بکنه، یا اگه سوال جدیدی بود که تو توضیح مسائل نبود، به دفتر اون مرجع تقلید یا به صورت استفتا سوال رو مطرح بکنه، پاسخشو دریافت بکنه. پس اینم استفاده‌ای که یک نفری که دیندار هستش در ارتباط با فقه به این صورت باید انجام بگیره. پس این گونه شد علم اصول اعتقادات، علم اخلاق، عرض کردم که به حسن قبح عقلی برمیگرده، و علم احکام یا فقه اصغر. انشاءالله که این دوره کوتاه برای بزرگواران مفید بوده باشه، در حال چون در ارتباط با تشکل‌های دانشجویی در سراسر کشور هستش، خب یک چیزهایی که یک فعال فرهنگی لازمه که این فهرست از مطالب و کلیاتی از مطالب رو بدونه. حالا هر کدوم از اینها دیگه بحث‌های تفصیلی داره که به حول قوه الهی تمام این بحث‌هایی که در این حدود 4 ساعت دوره‌ای که در خدمت بزرگواران بودن، به صورت جزئی من تمام اینها رو تدریس داشتم، در سایتم موجوده که میتونن بزرگواران رجوع بفرمایند. مثلا بحث غیبت امام زمان حدود 56 جلسه بحثش مطرح شده، بحث رجعت ادامه پیدا کرد، بحث خداشناسی چنینه. اینها دیگه مرتبه بالاتره، یک نفر به صورت تخصصی بخواد در موضوعی کار بکنه. انشاءالله که موفق باشین و همه ما از منتظرین امام زمان و مورد رحمت ولی عصر واقع بشیم. این خیلی مهمه که در حوادثی که در عصر غیبت هستش، یک نفر میخواد در جهت کمال، در جهت عبودیت، در جهت اطاعت پروردگار قرار بگیره، مدد به طلبت از حجت خدا ولی عصر، از مسائلی که رمز موفقیت کسانی که به مراتب بالا رسیدن اینه که رابطه‌شون رو با امام زمان روز به روز تقویت کرده. یک کسی که منتظر امام زمان باشه باید توجهش به امام زمان بیشتر باشه، یاد حضرت بکنه، توسل به حضرت بکنه، محوریت کاراش خدمت به ولی عصر باشه، به حجت ابن الحسن باشه. این چنین روحیه‌ای باشه که کلیه اعمال مستحبیشو به نیابت حضرت انجام بده، تقدیم به حضرت بکنه، از آقا کمک به طلبه، که از کسانی باشه که خدمتگزار آل محمد باشه علیه السلام. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی ولی عصر، ما رو از شیعیان و منتظرین واقعی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف علام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.